بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و نیز در فصل عیسوی در موضوع احیای عیسی روح الله علیه السلام گوید: و هذه مسألتون لا يمكن ان تعرف الا ذوقا، تا آخر عبارت الاخ، تا یعنی آخر عبارت جناب شیخ اکبر. شارع مذکور گوید همین جناب قیصری، چون موضوع بحث در پیرامون علم ذوقی بود دیگه، میخوان چند تا نمونه از فرمایشات آقایان را در باب ذوق برای ما بیاورن، که یکیش این بخش فصل عیسویه. حرف جناب شیخ اکبر اینه که این مسئله که حضرت جناب عیسی مسیح احیای موتا می‌فرماید، میگه این فطلب را انسان نمیتونه که با علم فکری بفهمه، هی سوال بکنه چجوری میشه اینا کار حل نمیشه. اینا به تعبیر آقا همون شکار کردن میخواد، که اگر یه چند تا شکار انشالله پیدا بشه، کم کم سوالات منقطع میشه دیگه، خودش میچشه. حالا جناب قیصری در شرح فرمایش شیخ اکبر میفرماد که انما کانت المسألتو لا تعرفو الا بالذوق، این مسئله احیای موتای حضرت عیسی، این جز از راه ذوق و چشیدن نمیشه او را ادراکش کرد و شناخت. چرا؟ لأن المدرک لا یدرک شیئا ما کان الا بما منه فیه. خیلی ضابطه داره دست میده الان با یه عبارت فرمایش جناب قیصری، اینجا الان خیلی ضابطه است که به تعبیری مدرک با مدرک باید با همدیگر سنخیت داشته باشن، مشابهت داشته باشن، مناسبت بینشون برقرار باشه. نمیشه که مدرک امر ذوقی باشه، شهودی باشه، اما مدرک بخواهد به صورت علم فکری او رو ادراک کنه، این نمیشه. اون احیای موتای حضرت عیسی مسیح اون یک امر شهودیه، یک امر عینی خارجیه، و کسی فقط بخواد به صرف دانستن و دانایی به سر اون امر برسه که نمیشه، این علم فکریه. علم فکری مدرک نمیتونه که مدرک شهودی عینی ذوقی را به ادراک در بیاره. بله، علم فکری میتونه مفهوم اون رو بفهمه، این میشه. معنای این که عیسی مسیح احیای موتا میکند رو آدم میفهمه به علم فکری، اما خود اون حقیقت دارایی حضرت عیسی رو که با فکر که نمیتونه که دریابد و بگیرد بچشه. اون راهش اینه که خودش مثل حضرت عیسی اسم شریف محیی حق را ذوق کنه، بچشه، و به فراخور سعی وجودیش این آقا هم در خارج احیای موتا بفرماید، بعد بگه که من احیای موتای حضرت عیسی را ادراک کردم. وگرنه ادراک مفهومی به کنه شهودی شی نمیرسه. چرا مسئله احیای موتای حضرت عیسی را جز به ذوق و چشیدن چرا نمیشه ادراک کرد؟ به دلیل این که لأن المدرکه لا یدرک شیئا، مدرک ادراک نمی کند چیزی را، چه شیئا ماکان، هر چیزی، الا به ما منه فیه. الا این که آقای مدرک به چیزی که از این آقای مدرک در اون از این از این چیز در اون مدرک است او رو میشناسه. بالاخره باید از مدرک در مدرک یک علامتی، نشانه، یه حقیقتی وجود داشته باشه که تا مدرک بتواند مدرک را بشناسد، یه چیزی را بفهمد. خب حالا اگر اون حقیقت حضرت عیسی در شخص مدرک نباشه، این چجوری میتونه با علم فکری ظاهری اونی را که عیسی مسیح دارا هست را بفهمد؟ خب ضابطه ای داده بلن. بالاخره هر گفت که طالب هر پیشه و هر مطلبی حق بیالود اول کارش لبی، بالاخره یه چیزه که باید در جان شخص باشه. بله علم فکری ما میفهمیم که حضرت عیسی مرده زنده میکرد، حضرت جناب ابراهیم احیای اون چهار تا پرنده رو فرمود، چهار تا مرغ رو کرده، حضرت ابراهیم در موطن دیگر آتش بر او برد و سلام شده. خب اینا رو مفهوم میفهمیم، مفهوم ابن میشه، اما یه وقتی نمیخوایم خود اونی را که اون آقا داشت ما هم همون را بفهمیم، داراییشون را. داراییشون اینه که پس چیزه که خودمون دارا بشویم تا بگیم ما فهمیدیم یافتیم، وگرنه نمیشه. مدرک همیشه باید از مدرک چیزی را دارا باشه تا او را بفهمه، وگرنه اگر نداشته باشه چی رو میتونه بفهمه؟ و من لا یکونو اندهو من قوت الاحیاء والخلق لا یقدرو علا ادراکی ذوقن. حالا کسی که بعد در نزد ایشون قوه احیاء و خلق نیست، یعنی خود این آقا به حقیقت خودش نمیتونه احیاء موتا کنه، خلق کنه، خویشون که نمیتونه احیاء موتای حضرت عیسی رو اون طوری هست که بیابد که. ولذا کسی که نیست در نزد ایشون از قوه احیا و خلق لا یقدر، و این کس قدرت ندارد این شخص بر ادراک اون چیز به صورت ذوق، به نحو ذوق. خب اگه بگید آقا ما مثلا عرفان میخونیم، فلسفه میخونیم، احیای موتا را در فلسفه و عرفان خوب تعریفش میکنن، ما هم تعریفش رو میفهمیم، چرا نمیفهمیم؟ و تعریف ها تعریف به حد و رسم منطقی به صورت علم فکری، این فقط یک تصور و یک تصدیق در ذهن را درست میکنه. تصور و تصدیق که در ادراک حقایق اشیا کافی نیست، که اونجا مفهوم احیای موتا را میفهمی، نه اینکه خود احیای موتا را ادراک کنه. چرا قدرت بر ادراکش رو نداره ذوقم کسی را که اون قوه احیا و خلق رو نداره؟ برای اینکه فإن التعریفات لا تنتج الا تصور، برای اینکه تعریفات نتیجه نمیدهد مگر صرفا تصور را، همین اندازه. مثل این مثلا بشینیم برای ما حلوا رو تعریف بکنن، حلوا اونیست که از این مواد تشکیل میشه. خب ما الان فعلا از حلوا چی رو فهمیدیم؟ مفهوم حلوا رو فهمیدیم، خودش رو که نچشیدیم که. اما اون حلوای واقعی رو کی میفهمیم؟ اون رو کی مییابیم؟ کی ادراک میکنیم؟ موقعی که دست دراز بکنیم یه قاشقی از اون رو بگیریم روی لبمون بذاریم بچشیم بخوریم بگیم آقا حالا فهمیدم حلوا چیه، یعنی حالا چشیدم، حالا یافتم، وگرنه به صورت مفهومه. که تعریفات منتج نتیجه نمیدهد مگر تصور را در حالی که واو حالی است، و حال این که هوه این تصور غیر و کافن فی ادراک الحقائق و وجدانها، کافی در ادراک حقایق و وجدان حقایق نیست، خصوصا فل کیفیات، خصوصا اونجایی که حقایق بحث کیفیات توش مطرح باشه. خب حالا ببینید که حلوا چگونه شیرینی داره، خب این رو آدم تا نچشه مگه میتونه بفهمه؟ اون طرف هرچی بر آدم تعریف بکنه فقط آدم همینقدر میفهمه که حلوا شیرینه، اما این حلوا چجوری شیرینه، اون یکی چجوری شیرینه، چه میتونه؟ به محض اینکه خورده به این به به این خیلی شیرینه، اون یکی رو آه این که شیرین تره که، اون یکی نه این اونطوری شیرین نیست. این به چیه؟ این به چشیدنه، این به خوردنه، این به رسیدنه. علم ذوقی اون حلوا رو خوردنه. علم فکری نخورده، فقط تعریفش رو شنیده. تعریف شنیدن فقط یه تصور ذهنی پیش میاره، اونطور واقع رو نشون نمیده. لأنها برای اینکه این حقایق و وجدان حقایق یا این کیفیات لا تحصلو الا به ذوق و وجدان، این حاصل نمیشه مگر از راه چشیدن و از راه یافتن. ذوق چشیدن، وجدان یافتن. کما لا یمکنو معرفتو لذت الوقاع الا به ذوق. حالا برای کسی که عقیمه اصلا قوه شهوت نداره، به طور کلی قوه شهوت در او سوخته شده، حالا هر چه بهش بگی که مثلا لذت وقاع نزدیکی چقدر لذت داره چه میدونه، کسی که اصلا نچشیده چه میدونه، فقط همین اندازه از دور میفهمه که لذتی داره. این به ذوق، به چشیدن حاصل میشه. و نیز در فصل ایوبی فرماید فکذالک علم الازباق لا عن فکرن و هو العلم الصحیح. علم ازباق، علم چشیدن هایی که به صورت فقط فکر نباشه، نه از باب فکر، علم ازباقی که نه از باب فکر باشه، این علم، علم صحیحه. اون علم حقیقی اصلی اینه. علم فکری که آدم کتاب لغت باز کنه و مفاهیم موجودات رو، اشیا رو بدونه و حالا کتاب لغت باز کنه، تا حالا کاهو رو نمیدونست لفظ کاهو یعنی چه، کتاب لغت رو باز میکنه یه شکلی هم اون گوشه کشیده که کاهو یه همچین بوته ای هست، اما تا الان هنوز کاهو نخورده. این نتیجه همین اندازه فهم میفهمه مفهوم کاهو را، مفهوم شکلش را. اما یه وقتی نخیر کاهو رو میدید دستشون، میگه آه این میگن کاهو، لطفا میل بفرمایید ببینید چجوریه، این میبینید چیز دیگریه. اونجا شکلش رو میبینه خیلی سرسبز، خیلی خیال میکنه خیلی خوشمزه مثلا، وقتی که خودشو که میچشه میگه عجب روش خیلی سبز بود اما خوردیم نه اونجور مزه نداشت. اینها رو کی تشخیص میده؟ اینها رو موقعی که چشیده این حرفا پیش میاد، وگرنه اونطوری کلی مفهومشو میفهمه. علم صحیح هم همین چشیدنه، وگرنه اون علم فکری خوبه اما اونطور علم صحیح اطلاق برش نمیشه. و ما اداهو فحدسون فتخمینون لیس به علم اصلا. دیگه خیلی جناب شیخ خیلی دست بالا گرفته، میگه اصلا علم اون چشیدن علمه، به غیر از چشیدن مفاهیم دانستن اینها همه حدسه، تخمینه، اینا در حقیقت علم نیست اصلا. لیس به علم اصلا، خیلی دست بالا گرفته، اصلا علم نیست اینا. این علوم متعارف خوندن حوزوی و این علوم متعارف خوندن دانشگاهی اینا از علم نیست. علم اون چشیدنش علمه. ولذا جناب ابن فناری و صدرالدین قونوی در آخر مصباح الانس، اونم متنش مفتاح غیب، اونجا وقتی خواص انسان کامل را میشمارن که انسان کامل رو میخواید بشناسید، به این گونه علامات بشناسید. کیه؟ یکی از اون علامات اینه که انسان کامل قدرت بر احیا و اماته داشته باشه. انسان کامل اینه، قدرت داشته باشه که بمیرانه، قدرت داشته باشه که احیا کنه، زنده کنه. مثل حضرت ابراهیم میرون زنده کرد که رب ارنی کیف توهی الموتا، به من نشون بده که چجوری تو مرده ها رو زنده می کنی. قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، می خواهی بچشیم برسیم. اونطوری که می دونم شما مرده ها رو زنده می کنی، اون که شک ندارم یعنی مفهومیش برای من هست، میدونم، اما میخوام بچشم پیاده بشه. اینه که فرمود حالا که میخواهید پیاده بشه، لطف بفرما خودت بچش ببین چیه. بله، که انهو آیه بهش میفرماد که من اینجا وایستم زنده کنم و مرده کنم، این به درد تو نمیخوره. اگه واقعا میخوایی بفهمی که لیتمئن قلبی بشه، باید خودت زنده کنی، خودت بمیرانی. ولذا بهش فرمود دستور العمل داد. آقا خداوند به پیغمبرش دستور العمل داده، حضرت ابراهیم پاشو 4 تا مرغ رو بگیر، سرشون رو ببر، اینها رو 10 تا تیکه کن و این هر جزی از این 10 تا رو بالای قله کوی بگذار، اونگاه ثمد اوهن یعتینه که سعیا، سپس اینا رو بخوان. پس معلوم میشه که دیگه این خوندن و این های بیایید جمع بشید یکی بشید و اینا، همه معلوم میشه به زبان و به حرف و به مفهوم و به اینا نیست، اینا همه دیگه ذوق و چشیدن تو متن خارجه، به اینه داره پیاده میشه. ولذا چه خوب که حضرت ابراهیم فرمود به من بنمایان اماته و احیا را. خداوندم دیگه نفرمود خب حالا اینجا واسط نگاه کن، ما یه نفر رو میکشیم بازم زندهش میکنیم، تو واسط نگاه کن، نه، خودت بکش خودت زنده کن. اگه اونجوری از ابراهیم هم اینو میخواستن که به من اون توان رو بده که من هم مثل تو اماته و احیا کنم، منم بچشم اون واقع را. تو حلوا حلوا میکنی و شیرین هست برای تو، نه، و من بدونم که تو حلوا خوردی شیرینه، نه، من خودمم بخورم ببینم شیرین هست یا نه. اینطوری ولذا و ما اداه و ما ادای این علم از واق، اینها همه فحدسون، پس یه حدسیه، تخمینه، فلیسه به علم اصلا، از علم نیست اینا، از علم نیست. علم اون چشیدن علمه. خیلی دیگه جناب شیخ اکبر اوج گرفته، بله، داره میره بالا. اینم 4 تا مورد از جناب شیخ اکبر در خصوص. 5 مورد از یک چشیده دیگر به نام جناب صدرالمتعالین. قرار شد که مواردی از چشیده ها بیاریم، یکی از اون آقا، یکی از این آقا، حکیم متعله صاحب اسفار در فصل 9 موقف 3 الهیات آن در علم باری تعالی به ما سوا گوید. چون در موقف 3 الهیات اسفار آقا اصلا کلن بحث در مورد علم حق تعالی به ما سواست، که خداوند به غیر خودش چگونه علم داره. حدود اون چه به ذهن دارم 15 قول سنگین جناب آخون مطرح کرده، از شیخ الرئیس، از خواجه طوسی، از ارسطو، از افلاطون، از شیخ اشراق، از عرفا، از حکمای مشا، باز در بین مشا نظریات مختلف، از متکلمین، در متکلمین اشاعره طوری، معتزله طوری و همینجور 10-15 قول نقل کرده، خیلی بحث سنگین. بعد حالا تو اون بحث علم به ما سوا جناب آخون میگه آقا اینا چیزی نیست که هی بشینید و زیر رو کنید و حرفشو بزنید و بگید ها فهمیدیم فهمیدیم، اینها به این چیزا حاصل نمیشه، اینا به چشیدن و به خوردن و به شدن حاصل میشه. که والباحثو، این دیگه داره قاعده میده جناب آخون، والباحثو اونی که بحث کننده هست، اسم فاعلی باحث، والباحثو اذا لم یکن له ذوق تام و کشف صحیح لم یمکنه الوصول الى ملاحظت احوال حقائق الوجودیه. خیلی عبارت رو سنگین پیاده فرمود که بحث کننده تا مادامی که نباشد برایشون ذوق تام و کشف صحیح، لم یمکنه، این بحث کننده ممکن نیست که وصول پیدا کنه و برسد به ملاحظه احوال حقایق وجودیه. تا موقعی که بحث است و جر و اینها حرف زدن و مفهوم فهمیدن، هیچگاه نمیشه به حقایق موجودات، به احوال موجودات رسید. فیلسوف رو هم فلسفه میفرمایید چیه؟ علم به احوال اعیان موجودات، علم به احوال، این اما از راه علم صحیح میشه حاصل بشه، علم ذوقی و شهودی حاصل میشه، این به علم فکری و اینها نه. البته علم فکری و همین درس و بحث و به تعبیر آقا جان که همین جان کندن، اینها مقدماته، اینها مقدمه است برای رسیدن اون علم شهودی. بعد می فرماد که و اکثر هؤلاء القوم مدار و بحثهم و تفتیشهم علی احکام المفهومات الکلیه. خلاصه اکثری این قومی که بندگان خداوند همش میشینن و مثلا تو این حوزه ها و اینا اینور میشینن بحث میکنن، اینها مدار بحثشون و تفتیششون بر احکام مفهوم های کلیه، همش دنبال مفهوم کلی فهمیدن هم. در حالی که وحیه این مفاهیم کلیه موضوعات علوم هم یا حالی حال نمیخواد و این مفاهیم کلیه موضوعات علوم اکثر این قوم ولی در حوزه هاست، ولی زاب تعبیر جناب شیخ الرئیس خواجه توسی در شرع اشارات می فرماد این فرمایشات مشاینا اینا حکمت بحثیه است، فلسفه ایست که همش جر و بحث میکنه، همیشه بحث داره، نه خیر اینا چشیده نیستن، اینها موضوعات علوم این قوم همون مفهوم های کلیه دون الانیات الوجودیه، نه اینکه موضوع علمشون اون انیت وجودی متن در خارج باشه که مثلا اون حقیقت درخت در خارج، اون حقیقت جماد در خارج، اون حقیقت انسان در خارج، اون حقیقت جوهر و عرض در متن خارج، اینا همش تا بحث مفهوم جوهر یعنی چی، مفهوم عرض یعنی چی، مفهوم ماهیت یعنی چی، مفهوم وجود یعنی چی، این که کاری نمیرسه که، یا به یک تعبیری این تازه مقدمه است، للمقدمه اونه. اعتراضاتی که حالا از اینجا داریم اون تذکر رو میدیم که چرا آقایان عرفا به حکما تشر میزنن که آقای فیلسوف تعالی بیا بالاتر، چیه؟ و همش میشینی داری بحث میکنی، خواه چه فایده؟ یکی این بالاتر بیا، یه سیر عملی در پیش بگیر، یه شبی خلوتی، ذکوری، سکوتی، ذکری، فکری، یه چیزی که اقلا یه چیزی حاصل بشه، نه یه تمثلاتی، یه چشیدنی، یه چیزهایی تحقق پیدا کنه، همینجور فقط بشینی بحث کنی یا بنویسی یا تو سر یک دیگر بزنی، یا که فایده نداره که. ولذا اعتراضاتی که عارف به فیلسوف دارد منشأ عمده آن همین اختلاف نظر است که فیلسوف یعنی حکیم متعارف، اینجا مراد هم حکیم مشائی یعنی حکمت بحثیه، این اختلاف نظره. عارف میگه آقا تا نچشی اصلا علم نیست، حکیم یا من این عمر میدانم، این عمر نوشتم، چجوری عالم نیستم؟ عارف میگه آقا اونها درسته که فهمیدی، فهمیدن در حقیقت علم نیست، تا نچشی به علم نمیرسی. این اختلاف نظر بین این دو گروه هست، یعنی که و ما به توفیقات الهی رساله‌ای در علم تدوین کرده ایم و این مطلب و دیگر مطالب را به دور مصطفا در اون عنوان نموده ایم و امیدواریم در آینده نزدیکی بتوانیم آن را در معرض درس و بحث شما قرار دهیم. خب از بیانی که کندی در تعریف انسان داشت که انسان جسم و نفس و اعراض است، ممکن است که برای شما سوالی پیش بیاید که اگر جسم مقوم حقیقت انسان است، پس از مفارقت و قطع علاقه نفس از جسم که بدن اوست، آیا اون نفس را انسان نباید گفت و جسم دخیل در قوام اوست و ما از براهین گذشته به بقای ابدی نفس، نفس ناطقه قطع و یقین داریم؟ خب بله، چون جناب کندی الان میگه آقا انسان در حقیقت همون جسم است و نفس است و اعراض، اعراض رو میفرمایی چیه؟ همون احوالش، همون اعمالش، کردارش اینا. پس انسان مجموعه جسم و نفس و اعمالشه. خب پس طبق تعریف کندی الان ذات انسان یک جزءش، یک بخشش جسمیتشه. خب اگر اینه، سوال پیش میاد که اگر ما از این نشأه منقطع شدیم و از جسم دست برداشتیم، پس مقداری از ذات انسان بودن ما از ما جدا شده؟ از اون جنبه که نفس ما هست، خب پس به همون مقدار انسانیت هست. اما اگر انسان یعنی جسم و نفس و اعراض، خب حالا جسم از ما گرفته شده و رفتن بردن تو قبرستان دفنش کردن، آیا پس یک مقداری از انسانیت ما از دست ما رفته؟ پس ما به طور مطلق توفی نشدیم، نفس ما مثلا مونده، اما یک بخش از ذات ما به نام جسم اون از دست ما رفته. آیا این سوال در پیرامون حرف کندی بر آدم پیش میاد؟ چون اگه انسان در حقیقت همین جسم و نفس و اعراضه، پس جسم مقوم انسانه، نفس مقوم انسانه، اعراض اعمال مقوم انسانه. اگر آمد این مقوم از دست ما گرفته شده، جسم دیگه نداریم، پس قوام ما باید به کی باشه؟ مثلا بگیم آقا به یک جزء دیگری، فقط به نفسه. اون مقداری که جسم مقوم شما بود، دیگه اون مقدار انسانیتتون رفته، از بین رفته، چون از شما جدا شده. آیا این میشه؟ جواب این است که نظر کندی به انسان نشأه عنصری است. انسان در نشأه طبیعت میشه از جسم و نفس و اعراض که مرتبه نازله او را بدن تشکیل میده. اما به محض اینکه انسان از این نشأه به یک مرتبه دیگری، نشأه دیگری انتقال پیدا کرد، دیگه انسانیت او به مطابق اون مرتبه است. باید مراتب را محفوظ داشت. این مرتبه انسان بودن ما اینه که با یه بدن ظاهری هم داشته باشیم، یه جسم طبیعی هم داشته باشیم. حالا مرتبه ما که عوض شده، جسم طبیعی از ما گرفته شده، خب بشه مطابق با اون مرتبه بدن متناسب با اون مرتبه هم که داریم، نفس ناطقه متناسب با اون مرتبه هم که داریم، و این نفس و بدن هم باز دم بدم در کارم که هستن، افعال و اعراضم که دارن، بازم انسان به مطابق اون مرتبه انسانیتش محفوظه. در این مرتبه، مرتبه نازلش بدن باید باشه تا انسانیت به پا بر جا باشه. ولذا میشه بگیم که ما در نشأه طبیعت به وفق عالم ماده و طبیعت یه انسانی داشته باشیم که جسم نداشته باشه، بدن عنصری نداشته باشه؟ نه. ولذا الان مثلا اینایی که از این نشأه رفتن، دیگه اینها رو انسان عالم طبیعت نمیگویید، میگید انسان عالم برزخ، انسان عالم آخرت، چون طورشون عوض شده. برای اینکه انسان عالم طبیعت باید بدن عنصری داشته باشه. الان حضرت بقیت الله انسان عالم طبیعت هم. چرا؟ برای اینکه با بدن عنصری هستن. اما اهل بیت علیهم السلام اونها دیگه انسان عالم طبیعت نیستن، چون مرتبه نازلشون به نام جسم طبیعیشون از دستشون گرفته شده. پس اونها چی هستن؟ اونها انسان عالم آخرت هستن، ماورای طبیعت هستن. باید هر مرتبه ای احکام اون مرتبه محفوظ بمانه. و الان جناب کندی در این تعریف داره انسان در نشأه عنصری رو تعریف میکنه که بدن و جسم مقوم اوست. ولذا در تعریف چه فرمودید؟ انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرشه، منتها در نشأه طبیعت فرشش بدن عنصریه، در نشأه عالم مثال فرشش بدن مثالیه، در عالم آخرت بدن اخرویه. تفاوت این ابدان هم به کمال و نقصه. بدن مادی نقص داره، چون کنجاره ماده داره. وقتی این کنجاره ماده ازش گرفته شده، بدن اون مثالی میشه که قوی تره. تر که بشه، نفس عقلانی که بشه، باز بدنش اخروی میشه، هنوز قوی تر. هرچه نفس قوی تر میشه، بدن شدت وجودی پیدا میکنه، دیگه محکوم نفس میشه. جواب این است که نظر کندی به انسان نشأه عنصری است که مرتبه نازله او بدن اوست و بدن عنصری او جسمه. الان فعلا اینجا دیگه بدن عنصری جسمه. باز ممکن است که سوال دیگر برای شما پیش آید که اگر انسان جسم و نفس و اعراض است، کدام جنس جسم و اعراض در انسان عنصری بودن او دخیلن؟ بله، چه جسمی، چه نحو اعراضی در انسان عنصری بودن ما دخیله؟ چرا؟ حالا این سوال چرا پیش میاد؟ برای اینکه چه، چون، چه هر فرد انسان را بدنی خاص و اون را اعراضی خاص است. بنابراین اگه ما زید را با این بدن و اعراض خاص انسان بدانیم، باید جز او دیگر افراد انسان انسان نباشند. بله؟ که آیا انسانیت، انسان بودن در نشأه طبیعت به اینه که این بدن خاص باید باشه تا انسان باشه، یا میگیم آقا نشأه طبیعت اینه که انسان باید نفس داشته باشه، اعراض داشته باشه و بالاخره یک جسمی داشته باشه، یه بدنی. حالا میخواد بدن این آقا باشه، بدن اون آقا باشه، بدن اون آقا باشه، هرچی میخواد باشه. یا اینکه بگیم نه، انسان در نشأه طبیعت اینه که فقط همین این بدن زید باید باشه که تا انسان باشه. یا انسانیت زید به همین است که انسان، انسان بودن به اینه که فقط با همین بدن زید باشه. پس اگه با بدن عمرو بود انسان نیم، با بدن دیگر افراد انسان نیم، چه جور جسمی دخیله در انسان بودن ما؟ آیا جسم به نحو اطلاق دخیله یا جسم با یه وصف خاص تقییدی دخیله؟ مثلا باید جز او دیگر افراد انسان انسان نباشند، بلکه خود زید که اعراض او هموارد از تبدیل و تحول است، با زوال اعراض خاص کنونی و تبدیل اونها به اعراض دیگر باید انسان نباشه. مثلا بگیم آقا زید با وصف این که میخندد انسانه. خب اگر آمد و زید بیچاره خندش نیومد و گریه پیش آمده، پس دیگه انسانی؟ یا زید با فرض این که رنگش سفیده انسانه، یکی از اعراض ها جسمشه مثلا، پس اگر اومد احیانا سیاه چهره شده دیگه آدم نی؟ یا این فرد به خاطر این که چون مذکر است مثلا انسانه، خب اگر احیانا علم پیشرفت کرده و ایشون مؤنث شده مثلا دیگه انسان نی؟ چه نحو اعراض در انسانیت دخیله؟ یا بگیم نه، مثلا آقا فعلا نشأه طبیعت اینه که هر فردی از انسان یه جسمی داشته باشه دیگه، نه اینکه حتما این جسم باشه با همین این دست. خب اگر آمد و یه تصادف کرد این دستش بریده شده، یک مثلا دست مصنوعی براش گذاشتن، بیچاره دیگه انسان نی؟ با این کلاه خاص انسانه، کلاه رو برداشته دیگه آدم نی؟ چی جوری بگیم چه نحو جسم در انسان بودن ما دخیله؟ بلکه جسم او هم قرار نداره. حالا اگه بخوایم بگیم آقا زید همین این جسم رو چون داره انسانه، خب حرکت جوهری میگه که دم به دم این جسم رفته جسم بعدی، جسم بعدی، پس جسم بعدی آمده انسان نیست؟ چه جور جسمی، چه جور اعراضی در انسانیت ما دخیله؟ خب بلکه جسم او هم قرار ندارد که متن طبیعت جسم، خارجی جسم و عین وجود طبیعی او در حرکت و به تجدد امثال آن فان صورت و هیئت بدنی او محفوظه. خب اینا هنوز بحثشون باز نشده، طلب داریم که ما در حرکت جوهری ثابت سیال میخواهیم، سیال از جنبه طبیعیش، ثابت به جنبه تجدد امثالش، که تجدد امثال روح حرکت جوهریه، که دم به دم میبینید که این صورت میره اون صورت بعدی میاد، منتها از شدت تبدل صورت که انه یک صورت ثابته مینماید، یک صورت ثابته، با اینکه جوهر جسم طبیعی در حرکته، اما از بس که صورتها پشت سر هم دم به دم بر این جسم طبیعی وارد میشه، ولذا به تجدد امثال آن فان میبینید اون صورت، اون هیئتش محفوظه. هر موقع میبینید میبینید فلانی، فلانی که صورتش اینه، شکلش اینه، ولی اینکه جسم طبیعیش که دم به دم در حال حرکت جوهریه، که از اون تعبیر به حرکت در جوهر و تجدد امثال میشه. پس زید انسان کدامه؟ او در حال حرکت دیگه، این صورت رفته صورت دیگر، اون صورت رفته صورت دیگر، پس زید کدوم جسم با کدوم جسم زیده؟ بله؟ و افراد جز او به چه بیان انسان، جز او را به چه بیان انسان بدانیم؟ وانگهی در دروس گذشته گفتیم که علم و عمل انسان سازند، بنابراین هر فرد انسانی خود انسانی ممتاز از دیگر انسان‌ها می باشد. پس چگونه همه را انسان به یک معنا می دانیم و افراد یک نوع می شماریم؟ خب جواب این سؤال، جواب اینه که اگر مراد از این هی انسان انسانی که می کنیم مفهوم انسان باشه، خب مفهوم انسان بر همه ساده است. بله مفهوم انسان بر همه به سویه ساده، اینم میگن انسان، اونم میگن انسان، اونم میگن انسان، همه رو میگن انسان مفهومه. اما مراد انسان اگه این باشه که برویم تو اون متن خارج به حقیقت هر شخصی، خب حقیقت هر شخصی قوامش به خود شخص او و به حالات او و به اعمال او، به علم و عملشه و هر کسی خودش یک انسان مخصوص به خودشه. ولذا بنابر منطق و مفهوم الان انسان اینجا نوعه و در تحت او افراد، این یک نوع بر همه صادقه. اما وقتی می رویم هر شخصی برای خودش هر چه که است همون انسانیتشه، ولذا بس انسان میشه جنس، در تحت او انواعی. این آقا یک نوع خاص انسانه، اون آقا یه نوع خاصه، که مثل این آقا در کره زمین بگردی دیگه پیدا بکن نیستی. این یک جنس خاصه، این یک نوع خاصه، اون یه نوع خاصه، که هر کسی با علم و عمل هر طوری که خودش رو ساخته است به همون صورت انسانه، کاری به دیگری نداره اصلا. پس ببینی که این لفظ انسان رو چجوری معنا کنیم. اگر مفهومش بگیریم همه انسانه، اما اگر واقعش رو بگیریم خب هر فردی برای خودش یک نوعی از انسانه که دیگری این نوع نیست. جواب این است که افراد انسان هر یکی مصداق مفهوم کلی انسانه، که این مفهوم عامه، این مفهوم عامه نوع واحد کلی است. که الان مفهوم عام کلی میگیم اینم انسانه، اونم انسانه، بر همه چی میشه؟ صادق. و بر همه علی‌السویه صادق است و جسم و عرض شخصی در آن دخالت نداره. حالا میخواد زید به رنگ سفید باشه، انسان مفهومی او رو میگیره، به رنگ سیاه باشه، انسان مفهومی او رو میگیره، اگه زید کافر باشه مفهومی او رو میگیره، امریکایی باشه، ایرانی باشه، همه رو میگن انسان. این دیگه هیچی رنگ خاص، حجم خاص، وزن خاص، هیچی دخالت نداره، همه رو به مساوی میگیم انسان، دخالت ندارد. اون مفهوم عام بر انسان عنصری، مثالی، عقلی صادق بر همه مراتب، چنان که بر افراد اصناف گوناگون انسان. الان اینجا چطور الان افراد گوناگون انسان چقدرن؟ صنف‌های مختلف، صنف زنها، صنف مردها، صنف کودکان، صنف جوانان، صنف پیران، همه رو میگید انسان. اونجا بیایم اینجا این نشأه افراد میگیم انسان، بریم عالم مثال بازم همه رو میگیم انسان، برویم عالم عقل، انسانهای عالم عقلی همه رو در مرتبه عقلشون ببینیم، بازم میگیم مفهوم انسان بر همه صادقه. اما افراد عنصری انسان در هر آن جسم خاص و اعراض خاص در فرد، اعراض خاص در فرد، بله در فرد شخصی عنصری بودن او دخیلن. خب حالا برمیگردیم میگیم آقا ما کار به اون مفهوم انسان نداریم، بنده این شخص عینی خارجی رو میگم، این آقا را ببینم انسانیتیشون چجوریه. خب البته حالاتیشون در انسان بودن او دخیله، جسمیتیشون در انسان بودن او دخیله، ولی تبدل با بعد بگیم آقا این جسم که دم به دم در حال تبدله، که آخه جسم الان هی آن به آن عوض میشه بر اساس حرکت جوهری یا بر اساس حرکات در اعراض. این الان دم به دم داره قدش بلند میشه، این دم به دم داره چهرهش مثلا سفیدتر میشه، سیاهتر میشه، حجمش وسیعتر میشه، ضعیفتر میشه، قوی میشه. پس این تمام تغییر و تحول در این یک شخص اینها چیه؟ می‌فرماد این همه تغییر تحولا منافاتی باز به این که این آقا برای خودش یه شخص خاصی از انسانه نداره، منافات نداره، چون ثابت سیال می‌خوایم دیگه. ولی تبدل و تجدد اونها، یعنی اون جسم خاص بودن، اعراض خاص در هر فرد شخصی، این تبدل و تجدد منافی با ثبات و قرار وحدت شخصیه اونی است. ولذا همین آقا اون موقعی که تازه از مادر متولد شدم میگفت من تا الان که پیرمرد 90 ساله میگه من اون موقعی که شیرخوار بودم، من اون موقعی که مثلا جوان شده بودم اینجوری بودم، اون حالاتو داشتم، جسم من مریض بود سالم بود، همه میگه من. اون وحدت شخصی او ثابت و برقراره، اون یک حقیقت بودنش، یک من بودنش ثابت و برقراره، در این حالی که احوالش در تجدده، در سنین مختلف جسمش به قدهای مختلف، به حجمهای مختلف، به رنگهای مختلف، تازه حرکت جوهری هم که میگه هیچ اعراض و جسم طبیعیش اصلا دوتا آن قرار نداره، اصلا بیقرار باشه، اما در این حال اون وحدت شخصیش محفوظه، یک حقیقت ثابت سیاله. اینا دیگه انشالله این مقدار از بس اون سلطان حرفش امیدواریم در گشتی در حرکت اوج بگیره. به طوری که بعد اینها با منافی با ثبات و قرار وحدت شخصیه اونیست و علم و عمل هم انسان سازن، به طوری که انسان‌ها اگر در اینجا افراد مندرج تحت یک نوعن، نوع انسان بر همه صادقه، در اون سوی این طبیعت انواع مندرج تحت یک جنسن، هر کدام خودشون یه جوری ساختن، هر کدام یه طوری ساختن. این نون آب خورده الان چطور این صورت خاص شده؟ در کل عالم بگردی دیگه این صورت خاص این صورت خاصه، دیگه دومی امکان نداره بشه پیدا کرد. این یک نوع خاصه، اون یه نوع خاصه، اون یه نوع خاصه، گرچه از جنبه مفهومی همه انسان هم. پس گر به ظاهر آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل پس یکسان بودی، اون مال اون بسویه بودنش، اما اون طوری نخیر، هر کسی با حالاتش با جسمش وضع خاصی داره. ولذا انسان در عالم آخرت جنسه و در تحت او انواعه، و هر فرد ساخته به خصوصی است، و اون سورا تعبیر به آخرت و قیامت میکنیم، و قیامت قیامتی و قیامت قیامتی. اینو لحنش بدید، و قیامت قیامتیه. میگه مثلا آقا فردا میخوام بریم، آقا فردا قیامت میشه، فردا فلون گروه با فلون گروه دعوا داره، مثلا آقا فردا قیامت میشه، معلوم میشه که چه خبره. قیامت قیامتیه، قیامتیه، چون همه قیام میکنن، همه قیام میکنن. الان اسم شریف از ظاهر و احکام اون سریان داره، الان نه قیامت قیام نمی کنه، همه رو به ظاهر صورت می نه، همه همی آدم هستن همه، اما نه قیامت قیامتی میشه آقا، همه قیام می کنن، همه همه. الان مثلا این شخص می بینی اینجا نشسته، یا اون آقا می بینی عجب آدم مظلومیه، خیلی خوب، حالا بگذار که مثلا اوقاتش تلخ بشه، چه قیامتی برپا می کنه؟ یعنی چه؟ یعنی اون صفت خشم، اون ملکه غضب او بذار قیام کنه، لا اله الا الله، این مظلوم چی؟ حالا 10 نفر 50 نفر میخوان جلوش بگیرن، عجبا آقا فلانی امروز قیامت بپا کرده، قیامت بپا کرده، قیامت بپا کرده. یعنی چه؟ یعنی این ملکه غضبی که در ایشون بود و خفته بود و تا الان هی او رو میدی عجب آدم ساکتیه، ناگهانی این ملکه قیام کرده، قیامت برپا شده، چه چیزها شده انسان دیگه اینطوری. الان این گرگ میبینی پیش بچهشه، او رو داره لیس میزنه، بدنش رو مثلا میخوره، نازش میکنه، چقدر اما به محض اینکه حالا یه بیچاره آهویی رو دیده، ببین که چه قیام میکنه، حالا قیامت برپا شده و چه حمله ور میشه، چه جور میدره و چه کار داره میکنه. این نسبت به اون فرزند چرا اعمال نمیشد؟ هنوز قیامت قیام نکرده بود. اونجا که پیش فرزندشه، با این که همین چنگاله، همون قوته، همون بازویه، همون دندانه، اینا همه هستا، اما چون اون ملکه، اون غضبش، اون مثلا میل به درندگیش، چون قیام نکرده، اینجا می چقدر رعوفه، چقدر مهربانه. اصلا عنوان گرگ داره؟ خداییش گرگ، نسبت به بچهش که گرگ نیست بیچاره که. گرگ را ما برای چی گرگ میگیم؟ به خاطر اون وصف درندگیش میگیم گرگ دیگه. خب حالا که داره بچهش رو ناز میکنه، الان گرگه؟ نه، چرا گرگه؟ الان مادرشه، الان پدرشه، مهربانه، رؤوفه، رحیمه، رحمانه، عطوفه. اما به محض اینکه اونجا اون مثلا اون آهوی بیچاره رو دیده، حالا گرگ میشه. گرگ میشه یعنی چی؟ یعنی اون صفت، اون ملکه، اون حال در جانش حالا قیام میکنه. قیام که میکنه، حالا چه جور حمله و چه کار داره میکنه؟ بله، قیامت قیامتیست. بله، قیامتی میشه. حالا تمام ملکات یک شخص همه قیام میکنن، همه صفت مکاریتش قیام میکنه، صفت درندگیش قیام میکنه، صفت مثلا شهوتش قیام میکنه، صفت حسدش قیام میکنه، صفت بخلش قیام میکنه، اون ملکه اون چیز قیام، اون ملکه قیام میکنه، اون قیام میکنه، همه قیام میکنن. اصلا چی در میاد یک شخص بیچاره؟ حالا که همه قیام میکنن، همه به اون صورت حقیقی خودشون قیام میکنن دیگه. در یک شخص قیامت هاییست بیکران، نه اینکه بگیم این یکی یه قیامت، اون یه قیامت، همه قیامت هن. نه، یکی قیامت ها میشه، یکی قیامت ها میشه. اون سورا تعبیر به آخرت. الان ببینید اینجا، حالا این گرگ در نظر بگیرید، الان که داره بچهشو ناز میکنه یه جوریه، اما اونجا که حمله، اصلا یه چیز دیگریه. این کلمه دیگر است. الان که اینجا هستیم بگیم دنیا، وقتی اون ملکات که قیام کرده، اصلا یه چیز دیگری میشه. بلذا تو این عالمه، بگیم عالم دنیا، عالم اولا، این اول، وقتی که اون ملکات قیام کرده، اصلا یه چیز دیگری شده. بلذا میگیم اون، میگیم عالم آخرت. آخرت، نه اینکه آخرت و این اولا، اون دومی و این اولی با هم دیگر وحدت عددی دارن، دو حقیقت از هم جدایان، یه حقیقت مونتا. وقتی تو این طوره، اصلا یه چیزیه. وقتی طورش که عوض میشه، اصلا یه چیز دیگریه. ولی وقتی اون غضبناک، تو رو اون روز اصلا یه چیز دیگری دیدم، و همیشه قبلا تو رو میدن تو این طوری نبودی، اصلا اون روز یه چیز دیگری شده بودی. عالم آخرت این طوریه. میبینه به طور کلی احوال اون مرتبه با احوال این مرتبه فرق میکنه، اما یک شخصه، یک هویته، اون وحدت شخصیش باقی و برقراره. حالا من عرف نفسه فقط عرف ربه رو باید در این بخشم دنبال کرد، که اون وحدت شخصیه وجود باقی و برقراره، در این حال زمینش طوری، آفتاب شدنش طوری، ظهور مثلا جوهر مجردش طوری، مثالش طوری، عقل اولش طوری، با اینکه همه غیر همان، اما در این حال منافاتی با اون وحدت شخصی وجودم نداره، که هو الاول و الاخر و الظاهر و با اینکه اولش غیر از آخره، آخرش غیر از ظاهره، ظاهرش غیر از باطنه، اما در این حال اون هوه وحدت شخصیش در همه جا محفوظه. همونی که اول آخره، همونی که اول آخره ظاهره، همون که اول و آخر و ظاهر است باطنه. در این حال که میای ظاهرش میبینی طوری، باطنش طوری، اولیتش طوری، آخریتش طوری، اینا اون مقام توحید، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت به صورت وحدت قاهر و کثرت مقهور محفوظ بمونه. این توحید رو باید تقویت کرد، این درست بشه که آدم اون توحید صمدی قرآنی را در خودش پیاده کنه. تا انشاءالله درس 103 والحمد لله رب العالمين.